و مانند آن که آسمان مرد و زمین زن در خرد، هر چه آن انداخت این می پرورد. شعر. و مانند منی رجل که قوه مولده است و رطوبت مرعه که متولده است، چه آن آسمان است و این زمین. الرجال قوامون علی النساء. و از این دقت آگاه گردد که علم مشخص روح انسان و عمل مشخص بدن اوست، که نه روح بی بدن است و نه بدن بی روح. این قائم به آن است و آن قائم بر این. مشخص یعنی تشخص دهنده، شخصیت بخشنده. قائم بر آن یا قائم به آن، اینا با هم فرق میکنن. وقتی یه چیزی احاطه داره بر یه چیز دیگه یا ایستاده است بر روی چیز دیگه میگیم قائم بر آن است. وقتی که احاطه داره بهش، بالا سرشه. ولی وقتی که یک چیز قوامش به شیء دیگه‌ای باشه، یه شیء قوامش، بودنش، وجودش، ثبوتش وابسته باشه به یه شیء دیگه میگیم قائم به او. قائم بر او یعنی احاطه داره بر او، استیلا داره، بالا سر اونه. ولی قائم به او یعنی چی؟ وابسته به اونه. خب لذا فرمود الرجال قوامون علی النساء. رجال قیام دارن بر نساء، قائم بر نساء هست، بالا سر زن هستن. مرد احاطه داره بر زن. که حالا مطالبی که میرسیم توضیح میدیم. فرمود آن که در علم و عمل دقیق شود. میدونید انسان دو بال داره برای پرواز، که این دو بال عبارت از علم و عمله. انسان مطلقاً در همه مراحل با این دو بال پرواز میکنه، یعنی تمام تکامل انسان زیر سر این دو بال انسانه در همه مراحل و مراتب. سلام علیکم. که حالا در بحث های حکمت فلسفه مثلا میگیم سلام، حکمت نظری و حکمت عملی، عقل نظری و عقل عملی، که اینا همینه، همین علم و عمله. اینجایی که آقا جان میفرماد علم را امام عمل و قائم بر آن مییابد، مأخوذ از روایت معصومه که میفرماد العلم امام العمل. علم امام عمله، پیشوای عمله. یا میفرماد العلم امام و العمل معموم به. علم امام و پیشواز و عمل دنبال رو به علمه. اینجا یه توضیح بدیم و اون اینه که آیه قرآن میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم. آیه قرآن میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم. روزی که همه مردم خوانده میشوند به سوی امامشان. خب حالا این رو اطلاق بدیم، بحث بدیم. می‌فرماد هر عملی امام عمل چی بود؟ علم بود. هر عملی خوانده میشه به سوی اون امامش که علمه، یعنی به تبع او محشور میشه. عمل به تبع علم بالا میره. سلام. شما در مورد اولیاء الله، اونها تفاوتشون با دیگران در چیه؟ در کثرت عمله. حالا شاید عمل بیشتر از دیگری انجام بده، ولی آیا عبادتشون کثرتشه که اونا رو برتری میده و دیگران، یا کیفیتشه؟ کیفیته. خب کیفیت عبادت به چیه؟ خب دلا شدن و سجده کردن و رکوع رفتن که یکیه. امیرالمومنین هم همینجور نماز میخون که ما میخونیم، رسول الله هم به همین شکل نماز میخون که ما میخونیم. اما به فرموده حضرت امام در اربعین حدیثشون میفرماد اگر همه خلایق پشت به پشت هم بدن غیر از خاتم انبیا، یک الله اکبر امیرالمومنین رو نمیتونن بگن. نه اینکه امیرالمومنین ارزشش به این بود که شبیه هزار رکعت نماز میخون، چون عمل انسان با علم به تبع علم محشور میشه. هرچی علم بالاتر، افق عملم بالاتر. یه تنظیر و تمثیلی کنیم برای اینکه مطلب جا بیفته. عمل و علم گفتیم دو بال برای چی هست؟ پروازن. خب اما حرکت عمل افقیه. حرکت عمل چیه؟ افقیه. اما حرکت علم چیه؟ عمودی. شما در نظر بگیرید یه گنجشک پرواز میکنه روی سطح شهر، پرواز میکنه تا اون جایی که افق داره میتونه ببینه. هرچی هم زحمت بکشه بره، به اندازه‌ای که بالا رفته میتونه ببینه. شما وقتی میرید طبقه دوم، خیلی از خونه ها رو مشرف میشید، میتونید ببینید. افق دیدتون میره بالاتر دیگه. حالا اگه برید طبقه سوم، باز اشرافتون بیشتر میشه. سلام. برید طبقه چهارم، برید طبقه دهم. هرچی بالاتر میرید این اشراف شما به بقیه بیشتر میشه. حالا اون گنجشک که داره پرواز میکنه، اگر افقش بشه مثل عقاب، تو اون افق پرواز کنه، چقدر زیر بال و پرش در میان. ها؟ علم به انسان پرواز عمودی میده، انسانو میبره بالا. لذا وقتی اون چرخی که میزنی در اون افق، حالا طیران در اون افق مال چیه؟ مال عمل دیگه. وقتی که در اون افق پرواز میکنی، بستگی داره که چقدر علم کسب کرده باشی، چقدر بالا رفته باشی، که چقدر احاطه پیدا کرده باشی به مادون خودت. به خاطر همین میگه علم امام عمله، پیشوای عمله. عمل اقتدا میکنه به علم، عمل اقتدا میکنه به علم. لذا امیرالمومنین فرمود از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان. زاهد جاهل مسخره شیطانه، چون علم نداره. شیطان از این ور بلندش میکنه، از اون ور میزنه زمین، از اون ور بلند میکنه، از اون ور میزنه زمین. شیطان یه رنگهایی در میاره، یه موقع طرف رو تو عبادتش محجوب میکنه، طرف رو تو ذکر گفتن محجوب میکنه، تو مطالعه کردنش محجوبش میکنه. یعنی عبادت میکنه ولی عبادت شیطانیه، ذکر میگه ذکر شیطانیه، چون علم نداره که بفهمه نه اینجا کار اشتباهه، اینجا درست من دارم عبادت میکنم ولی این عبادت امام داره، تبعی چه چیز دارم عبادت میکنم. خیلی از سجده های شکر شیطانیه، نفسانیه، اونتا طرف چون علم نداره خودش نمیفهمه.
عمل جنبه منفی هم داره، علم هم همینجوری هستش که جنبه منفی داشته باشه.
این منظور اون چی از جنبه منفی؟
عمل مثلا دو نوع عمل داره، عملی هست باید ترقی انسان میشه، عملی هستش که انسان رو پستر میکنه، اما اعمال شیطانی هست.
نه اینا در عباده، اعمال که میگیم اینجا منظور اعمال عبادیه.
ولی کلان انسان وقتی که خودش میخواد بدن خودش بسازه با اعمال میسازه، حالا اگه عمل خوب باشه بدن خوبی برای خودش میسازه، اما اگه بد باشه بدن بدی برای خودش میسازه.
بله
علم هم همین شکل داره.
اگر علم علم باشه، نه حالا بحث میکنیم در مورد عقل که عقل چیه. اونی که مثلا در معاویه است، آیا عقل اسمش یا چیز دیگه؟
ما علوم شیطانی هم داریم، علومی هم که مثلا کت بیشن اما برای اهداف غیره.
بله که خب اونا هم باز چیه؟ علم خالص نیست، جهل درش هست. اون علمی هم که شما میگی شیطانیه، طرف رو به طرف دنیا میکشه، اونم جهل درش هست. علم اگه خالص باشه انسانو الهی میکنه، چون همه چیز زیر سر جهله. حالا یه موقع شخص یه کاری انجام میده، فکر میکنه کار خدایی میکنه ها، در حالی که کارش شیطانیه. چون فرمود از زاهد الجاهل مسخره تو شیطان، مسخره شیطان هست. زاهد جاهل مسخره شیطانه، شیطان رو کولش سواره، به دستور شیطان با طرف رفاقت میکنه، به دستور شیطان با کسی قهر میکنه، به دستور شیطان یه موقع نماز میخونه، نماز میخونه، ذکر میگه. مثال بزنیم یه مقدار باز بشه که شیطان چجوری مسخره میگیره اینو. یه شخصی یک عملی انجام میده، یه دعایی بنویسه مثلا برای حاجت یه شخصی، طرف میره دعا رو دستور عمل انجام میده و مثلا شفا میگیره. بعد میان میگه بله آقا، ما شما این دستور عمل به ما دادی، ما شفا گرفتیم. این میفته به سجده شکر، خدا رو شکر، الحمدلله الحمدلله. بعد یه مرتبه بهش میگن که این سجده تو شیطانی بود ها. چرا؟ چرا؟ خب از ظاهرن داره خدا رو شکر میکنه، خدا رو شکر، تو برای چی خدا رو شکر کردی؟ برای چی خدا رو شکر؟ آره علم که نداشته باشیم که ندارم، خدا رو عبادت میکنم، نماز شکر به جا آوردم. برای چی نماز شکر به جا آوردی؟ برای اینکه خودتو این بستر کاری میدونستی که من این دعا رو دادم این آقا خوب شده، پس تو داری خودتو شکر میکنی. و الا شافی کسی دیگه است، کسی دیگه داره شفا میده، تو کاری نیستی این بستر. اگه کسی دیگه دعا داده بود این آقا خوب شده بود، با تو سجده شکر میکردی؟ نه، پس برای خوب شدن اون آقا سجده شکر نمی کنی، به خاطر این شکر میکنی که منیت این وسط باد کرده. یعنی وقتی که میشکافی عملو جاهل که باشه هیچ نمیشه دیگه، علم نداره. وقتی عمل رو میشکافی میبینی عب توش پره کرمه، زاهد جاهل حالیش نمیشه، نمیفهمه. حضرت امام یه گاهی وقت طرف غرور داره، تکبر داره، اما خودش فکر میکنه انسان متواضعیه، خودش فکر میکنه حتی جلو دیگرانم تواضع میکنه. بعد مثال میزنه امام، میگه مثلا توی مجلسی نشسته یک کسی میاد، این از زیر پاش بلند میشه، سلامه، از زیر پای طرف بلند میشه، براش سنگینه که از زیر پای این بلند شده. مردم میگن عجب اینو نگاه کن، پیش خودش اینجوری میگه دیگه، اینا فکر میکنن من اینو بالاتر از خودم میدونم. بعد برای اینکه به دیگران تبیین کنه که نه، من انسان متواضعی هستم، از زیر پای این بلند شدم، یه بچه هم که میاد از زیر پای بچه بلند میشه که مردم بگه ببینید من اصلا کلن متواضعم، از زیر پای اون بچه هم بلند میشه که بلند شدن زیر پای اونو توجیه کنه. زاهد جاهل که نمیدانه، علم به نفس خودش نداره، به مکائد نفس علم نداره، اینها رو از باب تواضع میدونه. یا آقایی بود خیلی مغرور، سلام، بعد گفت آقا من هیچ غروری ندارم، من مغرور نیستم، من حاضرم پای فلان آدم مفلوک رو هم بوس کنم. گفتم که این از مکاید نفسه، خودشو داره میپوشانه دیگه. گفتم اگه تو راست میگی بیا تو مجلس دست منو ببوس. ها چقدر سختته، پای او راحت بوس کردن برای تو، چون همه میدونن تو اونجا داری تواضع میکنی، پای آدم مفلوکو میبوسی، اما اگه دست منو ببوسی دیگه این حرفو نمیزنن. لذا میبینی که اینجا سختته، اینجا برای ثقیله. از زاهد الجاهل مسخره الشیطان، زاهد جاهل مسخره شیطانه، محبت میکنه، فکر میکنه برای خدا داره محبت میکنه، در حالی که وقتی درونش میشکافی میبینه نه، به خاطر خودش بوده. غضب میکنه، برای خودش داره غضب میکنه، میگه نه من برای خدا غضب میکنم، و اونجا هم شیطان برای سواره. یه حدیثیه، حالا به طور تمثیلی حدیث، میگه یه زاهدی بود در بنی اسرائیل، خیلی حدیث زیباییه، تمثیل خیلی قشنگیه. شنید شیطان یک جا یه درختی رو بت کرده برای عده، که مردم داره اون درخت رو میپرستن. اینو غیرت الهیش گل کرد، تبر رو ورداشت، گفت میرم درخت رو از ریشه میکنم. تو راه که میرفت شیطان جلوش رو گرفت، با شیطان گلاویز شد، شیطان رو کوبید زمین. شیطان بهش گفت زاهد بیا یه معامله ای کنیم با هم. گفت چه معامله ای؟ گفت اون درختم که از جا بکنیم من یه چیز دیگه را اینو علم میکنم، تو نمیتونی اینا را از پرستش باز بداری، از بت پرستی، کسی هم که به تو دستور نده این کارو کنی، بیا من هر روز دو تا پول، حالا پول اون زمان اون موقع، میذارم زیر دوشکت، هر شب از خواب که پا میشی دو تا پول زیر دوشکته، یکیشو خرج خودت میکنی که نخوای بری کار کنی، به عبادت خدا مشغول شو، یه دونه از پولاشم صدقه بده به مؤمنینی که فقیرن. معامله بعدی نیست، باشه قبول. زاهد رفت خونه و خوابید، صبح بلند شد دید پول زیر دوشک، خبری نیست، گفت شیطان گولم زد، تبر و برداشت راه افتاد وسط راه شیطان رو دید، گلاویز شده این دفعه شیطان زد زمین شد، شیطان زد زمین شد، خوب دقت کنین، شیطان زد زمین شد، گفت شیطان چرا دفعه اول من تو رو زدم زمین ولی دفعه دوم تو منو زدی زمین؟ گفت برای که دفعه اول تو فقط برای خدا داشتی میرفتی اون درخت رو بکنی، اما در دفعه دوم شرک قاطی کارت شده بود، یه مقدار ناراحتیت به خاطر اون پولی بود که من بهت نداده بودم، چون شرک قاطی کارت شد من برات محیط شدم، یعنی میخوام بگی اون جایی که کارت غیر خالص باشه شیطان سوارته، شیطان سوار طرف میشه، مسخرش میکنه، دستش میندازه این وروبرش میکنه و فکر میکنه خیلی در راه رفته. باز امیرالمومنین در یه حدیثی میگه عابد جاهل که حمار تاهونه، حمار تاهونه یعنی الاغ آسیابان، الاغ آسیاب قدیم یه سید آسیابا با حیوان بود، اسب، الاغ، قاطر، شتر، حیوان رو میبستن به آسیاب، چشماشو میبستن برای اینکه سرش گیج نره، حرکتش میدادن، این حیوان میچرخید، این سنگ آسیابو میچرخوند و به وسیله او گندما رو آرد میکردن، حیوان صبح تا شب زحمت میکشید راه میرفت، شب که چشماشو باز میکردن میدید سر جا اولش بایستاده. امیر المومنین میگه عابد و زاهدی که علم نداره مثل الاغ آسیابانه، صبح تا شب زحمت میکشه عبادت میکنه ولی آخری سر جاشه، هیچ ترقی تکاملی پیدا نکرده، چون علم امام عمله، علم نداره که عملش بخواد به سمتون علم کشیده بشه. روایت میگه یه بار یکی از فرشتگان، حال جبرئیل بود یا فرشته‌ای بود، یه زاهدی رو دید خیلی مشغول عبادته، عابدی رو دید خیلی عبادت میکنه، گفت خدایا جایگاه این در بهشت کجا؟ این همه داره عبادت میکنه. وقتی خداوند سبحان جایگاهشو نشون داد این تعجب کرد، گفت خدای جایی به این کوچیکی این همه داره عبادت میکنه، چرا جایی به این کمی بهش دادی تو بهش؟ تعجب کرد، یعنی نه اینکه میخواد اعتراض کنه، تعجب کرد، حکمتش چیه؟ گفت برو باهاش صحبت کن. جبرئیل به صورت یه انسان آمد و با این عابد مشغول صحبت شد، گفت عابد چند سال عبادت میکنه؟ گفت چند صد سال عبادت میکنم و فلان. گفت خب تو خواسته ای هم داری؟ گفت نه خواسته ای ندارم، فقط من یه ناراحتی دارم، این که این علف های سبز بیش زاری که با تراوت اینجا، ای کاش خدا خرشو می آورد مینداخت تو این چمنا، یکی بخوره این چمنا حیفه از بین میره. میگه جبرئیل از هوش رفت وقتی حرف اینو شنید، گفت خدای اونی هم که تو بهش دادی تو بهش زیادشه، حالا این همه عبادت میکنه، بس 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 بس، حالا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله یعنی چی اصلا؟ سبحان الله یعنی چی؟ نمیدونه، فهم میگه سبحان الله سبحان الله، الحمدلله یعنی چی؟ نمیدونه، الله اکبر یعنی چی؟ نمیدونه، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ نمیدونه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی چی؟ نمیدونه. حالا اینا رو هی بگی به زبان، بس 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 بس. نظامی یه عمر نماز شب خونده، نماز خونده، ذکر گفته، هیچی نداره. نه توکل داره، نه یقین داره، نه تسلیم داره، نه ایمان درست حسابی داره. حقایق ایمان این هاست دیگه، توکل، تفویض، تسلیم، رضا، حقایق ایمان هن. این ها هیچ کدوم از اینا رو دارا نشده، فقط یه صورت خشک ظاهری. علم امام عمل. از رسول اکرم پرسید آقا افضل اعمال کدام است؟ فرمود کسب علم. گفتن آقا ما از عمل سوال میکنیم، شما رو ما رو به علم حواله میدید. فرمود بله، چون با علم عمل قلیل پذیرفته میشه، عمل کوچیکی که انجام بدی میپذیرن ازت، ولی بدون علم عمل کثیر هم پذیرفته نمیشه. بدون علم عمل کثیر پذیرفته نمیشه. لذا فرمود افضلش علم. پرسیدن آقا روایت دیگه افضل اعمال کدومه؟ فرمود بعد از معرفت خدا نماز. بعد از معرفت خدا، بعد از معرفت میشه نماز. یعنی اول معرفت نباشه نماز هم نماز نیست که، نمیفهمه چی داره میگه تو نماز. همه اعمالش نفسانیه. میگه خواب عالم بهتر از عبادت جاهله، شک عالم بهتر از یقین جاهله، شک عالم بهتر است از یقین جاهل. خواب عالم بهتر است از عبادت جاهل، چون حتی نوعش بالاتر از اینه. لذا اگه میخواییم مؤمن باشیم، مسلمان باشیم، باید اهل علم باشیم، باید اهل علم باشیم. حالا که اون عباداتمون در سایه اون علم ارزش پیدا میکنه، و الا اگر علم نباشه اون عبادات فایده ای نمیکنه، فایده نمیبخشه. میگم این 70 سال طرف میبینی اهل مسجد و منبره، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی هیچی نداره. به پای صحبتش بشینی، این عبادات اینا ارث به جا میذارن. این نیست که شما یه نماز بخونی بره، این نماز تو جان تو داره اثر میذاره، باید تو خروبال بگیری، بالا بری، ارتقا پیدا کنی. ولی میبینیم که نداره طرف هیچی. و اون بر میزان علمه که چقدر طرف علم کسب کرده. رنگ و بو رو به عمل علم میده، علمه که به عمل. گفتیم عبادت اولیاء خدا با عبادت ما صورتش که یکیه، ولی اون کیفیتشه که به علمشه فرق میکنه. خب فرمود آن که در علم و عمل دقیق شود، علم را امام عمل و قائم بر آن می‌یابد. در بحث حکمت نظری و حکمت عملی ما یه سری کتاب‌هایی داریم اخلاق فلسفیه، اخلاق فلسفی. ببینید در اون قسمت کتاب‌های حکمت نظری و حکمت عملی، تو حکمت نظری میاد چی میکنه فیلسوف حکیم؟ میاد حقایق عالم رو بررسی میکنه. یعنی بحثش از هست و نیسته تو قسمت نظری، چی هست چی نیست، در مورد خدا، در مورد پیغمبر، در مورد عرش، در مورد کرسی. اینا که عمل کردنی نیست، اینا علمیه. بعد میاد تو قسمت عمل میشه باید و نباید، میگه حالا که اینجوریه پس نباید دروغ گفت، حالا که نظام هستی اینجوریه پس نباید از من دروغ صادر بشه، حالا که اینجوریه نباید دزدی کرد، حالا که اینجوریه نباید به حدی کسی تجاوز کرد، که میگن اخلاق فلسفی، مثل طهارت الاعراق ابن مسکوی که خواجه نصیر طوسی اونو به اخلاق ناصری ترجمه کرده به اخلاق ناصری. کتاب خیلی خوبیه در علم اخلاق. پس عمل باز میشه چی؟ تابعه علم. لذا اینجا میاد تعبیر میکنه علم رو، میگه علم نر باشد و عمل ماده. حالا انسان، نوع انسان نر و ماده داره، مثل همه موجودات دیگه. خلق الازواج کلها، کلیه موجودات زوج آفریده شدن، نر و ماده آفریده شدن. حتی در اعضای خود ما حضرت آقا می فرمود دو تا پا داریم، نر و ماده داره اینها، یه پا نره یه پا ماده، دو تا دست داریم، دو تا چشم داریم، دو تا سوراخ بینی، دو تا گوش، دو تا کلیه، دو تا فلان. اینا نر و ماده هستن، زوجن. حالا در انسان هم که چیه؟ نر و ماده آفریده شده و این نر و ماده، این زوج کنار هم باید زندگی کنن. یه سری خصوصیاتی مرد داره، یه سری خصوصیاتی زن. تفاوت‌هایی شما جدیداً دیدید، یه سری حالا صحبت از تساوی حقوق زن و مرد میکنن و یه سری از این به این طریق میخوان مثلا مردم رو جذب کنن، در حالی که اصلا تساوی حقوق مرد و زن معنا نمیده، چون مساوی نیستن زن و مرد، نه در نفسانی، نفس روح انسانشون با هم تفاوت داشته باشن، نه خیر، در این قالبی که هستن، در این قالبی که هستن. این با هم، شما جسم زن با جسم مرد فرق میکنه، جسم زن ضعیفتر و ضعیفتر از جسم مرده، مگه میتونیم اینا این کار کنیم؟ نه. روان زن با روان مرد فرق میکنه، روحیات زن با روحیات مرد فرق میکنه، مگه میتونیم این انکار کنیم؟ بینش زن با بینش مرد فرق میکنه، مگه میتونیم این انکار کنیم؟ یک سری خصوصیاتی در زن هست که در مرد نیست و یک سری خصوصیاتی در مرد هست که در زن نیست، نه قابل انکار نیست. لذا اون خالق نظام هستی که محیط به تار و پود این عالمه، فرموده الرجال و قوامون علی النساء، مردها باید بالا سر زنها باشد، مرد باید محیط باشه به زن. رسول اکرم فرمود اگر سجده بر غیر خدا جایز بود میگفتم زنها شوهرانشون رو سجده کنن، یعنی اینجوری مطیع مرد باشه. بله نه، مثلا بحث ارث، بحث دیه، بحثایی که تو این زمینه ها هست. نمیدونم منظورتون از تساوی چیه، یعنی چی تساوی حقوق دارن؟ دیه ما هم تفاوت داره. تو شیری که مادری که بچه پسره شیر میده، شیرش قلیفتر از شیر مادری که بچهش دختره. یعنی خود نظام هستی، حالا میگم بحث روح نیست ها، بحث این قالبیه که گرفتن که زن باید مطیع مرد باشه. طلاق تو اسلام به دست مرده، زن حق طلاق نداره. طرف میگه آقا این چه دینیه شما گذاشتی، در حالی که وقتی میاد بررسی میشه میبینیم که چقدر این قانون درسته، یعنی درست‌تر از این قانون نمیشه تو عالم، درست‌تر از این قانونی که گذاشتش تو اسلام نمیشه. منتها باید خصوصیات اینها باز بشه، ببینیم چرا مرد باید بر زن محیط باشه. آیه قرآن وقتی به حضرت آدم و حوا خطاب میکنه که وارد بهشت بشید، میگه اسکن یا آدم انت و زوجک الجنه، ساکن شو ای آدم تو و همسرت در بهشت. نمیگه شما دوتا برید تو بهشت، میگه ای آدم تو برو تو بهشت همراه همسرت، یعنی همسرت به تبع توه، همسرت به تبع تو باید حرکت کنه. حالا این قضیه طلاق رو که گفتم باز کنم براتون، بعد شاید در ضمنش یه سری صحبت های دیگه شد. یکی از خصوصیاتی که حالا در زن هست، کلیشو بگیم، حکما میگن مرد مظهر عقل و زن مظهر نفس، لذا صفات عقل در مرد جلوه‌گره و صفات نفس در زن. حالا چه خصوصیاتی در نفس هست و چه خصوصیاتی در عقل هست؟ لذا نفس باید پیرو عقل باشه. میدونیم عقل تعلق به ماده نداره، مجرد محضه، اما نفس تعلق به ماده داره. خب چون تعلق به ماده داره و داره بدن رو تدبیر میکنه، توجهش به جزئیاته. زن که مظهر نفسه میبینیم بچه دار میشه، چون تعلق داره، تدبیر داره میکنه مادون خودشو، داره یکی مثل خودشو درست میکنه و اون رو بزرگ میکنه و میپرورانه. ولی مرد بچه دار نیم، تعلق به مادون خودش نداره. چون توجه نفس به جزئیاته، توجه زنها به جزئیاته. یک زنها که میرن مهمونی برمیگردن، تمام لباسهای بقیه رو میشمرن که فلانی چه لباسی تنش بود، چه جورابی پاش بود، چه گلی به سرش زده بود، تک به تک. اما هیچ کدوم از مردها توجه ندارن به این حرفا. زنها میخوان برن یه عروسی، عقد مخابره همون روز رفته یه لباس باید تنش کنه، عروسی شب مخابره یه لباس باید تنش کنه، فرداش جوجم کنون یه لباس باید تنش کنه. ولی مرد میبینید تو عذاب و عروسی کچهوات هم میکنه میره. توجه به این حرفا توجه نداره، ولی نفس زن متوجه به جزئیاته. لذا تو خونه میبینید که دکوراسیون خونه رو زنها دائما تغییر میدن و اصلا مردا متوجه نمیشن. مثلا یه گلدون و زن از اون ور خونه و هم داره میذاره رو اون تاقچه، یه دونه عروسک و مثلا از تو اون تاقچه هم داره میذاره تو کمد، در حالی که همه خونه رو به هم میریزه. بعد به مرده میگه قشنگ شده خونه، مرده نگاه هم میکنه میگه چی شده، میگه بابا من اینقدر جابجا کردم اینا رو تو نفهمیدی، چون توجهی به جزئیات زیاده. ولی مرد ساختارش اینجوریه که به جزئیات توجه نداره. حالا چرا زن توجهش به جزئیات هست؟ چون مظهر نفسه، نفس توجه بدن رو داره تدبیر میکنه. لذا پرورش بچه با مادره. بچه تا یه ذره تغییر حال پیدا میکنه مادر میفهمه، اما پدر متوجه نمیشه، مگر اینکه واقعا تغییر حال زیادی پیدا کنه بچه، به دم مرگ بیفته بچه، بابا بفهمه که بچه مریضه. اما بچه یه ذره کم حرف میزنه مادر میگه امروز بچه‌م حرف نمیزنه، امروز بچه‌م مثلا پلکاشو زیاد به هم میزنه، چون تدبیر با مادر دیگه. زن توجهش به چیه؟ به جزئیات، جزئی نگره، برعکس مرد کلی نگره. جدیدن تو این تحقیقاتی که انجام دادن دیدن مردایی که کارهای خونه انجام میدن زود سکته میکنن، کارهای داخل خونه رو، چون جزئیاته، به مرد فشار میاد. حالا برعکسش هم هست، کارهای بیرون خونه، زنهایی که سر کار میرن با ارباب رجوع ارتباط دارن بسیار بد اخلاق هست. برای خود من یه قضیه پیش آمد، رفتیم تهران یه جایی یه کار نمی چی داشتیم، یه خانومی بود اونجا جواب میداد، با یه بد اخلاقی به ما جواب داد. مگه خودم چقدر بد اخلاق این زنه، یا آقای پشتر من بود، گفت آقای خوبشونه، خانوما رو نیدی چقدر بد اخلاق هست، آقایون خیلی بهتر هست. چرا؟ چون کارش این نیست، این کارهای بیرون کلیات خستش میکنه، ولی کار خونه بگو صبح تا شب تو خونه میگرده کارهای ریز رو انجام میده. اما مرد برعکسه، تمام مردها از قصد میترسن، اما خانوما عاشق وامن. چرا؟ میدونید؟ ها 3 میلیون وام بگیریم چند سال قصد بدیم؟ 20 سال. مثلا مرد دور نگره، کلی نگاه میکنه، میبینید 20 سال باید قصد بدم، اون 3 میلیون رو نمیبینه که 3 میلیون پول داره دستم میاد. اما زن اون 20 سال قسط رو نمیبینه، میگه بابا 3 میلیون پول الان میاد تو خونه. زن اون 20 سال رو نمیبینه، همون 3 میلیون رو میبینه. مرد اون 3 میلیون رو نمی توجه نداره، یعنی ها به اون 20 سال قسط توجه میکنه. تفاوت‌های نگرش‌ها رو می‌خوام بگم براتون. زن توجه به جزئیات داره، دائم دکوراسیون عوض می‌کنه، دائم لباس عوض می‌کنه، دائم آرایشش رو عوض می‌کنه، دائما دلش می‌خواد شوهرش رو عوض کنه. یه ما به بی‌پرده حرف بزنیم، زن دائم دلش می‌خواد شوهرش رو عوض کنه. اگر بتونه، زن تنوع طلبه، لذا اسلام میگه طلاق به دست مرده. زن خیلی بیوفاتر از مرده. حالا اینم علت داره ها، نه فکر کنید مرد ها خیلی خوبه، نه، مرد ها خانوم ها اومد جلسه دارن، مرد ها یک نیاز درونی دارن به زن ها و طبق این نیازشون وفادارن، یعنی به خاطر اون نیازها وفاداریشون. اما زنها اینجوری نیستن. شما اینکه میگم اگه زنها میتونستن شوهر اختیار کنن مثل مردها، تمام زنها بلا استثناء چند شوهر داشتن. چرا؟ دلیل میارم براتون ها. حکم زن اینه که اگر با غیر شوهرش باشه سنگسار بشه، غیر از این که حالا گناه کبیره. چقدر زن سراغ دارید که با مردهای نامحرم ارتباط داره؟ حالا که چنین حکمی هست اینجوریه، اگر قانونن و شرعن زن میتونست شوهر کنه 10 شوهر میکرد، و اگر زن دستش تو طلاق باز بود، الان یه مقدار باز شده دست زنها. ببینید آمار طلاق تو کجا رفته بالا. شما این کشورهای خارجی رو نگاه کنید، فیلم هایی که درست میشه شاید برخورد کرده باشید، تمام زنها شوهراشون از خونه بیرون میکنن. زن به مرد میگه نمیخوام زندگی کنم باهات. تنوع طلبه. چجور تو کار خونه تنوع طلبه؟ چجور تو لباس پوشیدن تنوع طلبه؟ لذا امام صادق فرمود مرد چون از آب و گل آدم به وجود آمده، همت مرد در کار زمینه، در کار به دست آوردنه، کشاورزی کنه، نمیدونم دامداری کنه، پول به دست بیاره. اما حوا از آدم آفریده شد، لذا دائم زن به دنبال مرده. مواظب زنهاتون باشید، روایت امام صادقه. و آقا جان فرمودن مثل عقاب باید بالا سر زنتون باشید، زن و بچه تون مثل عقاب باید بالا سرشون باشید ها. الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، که در روایات زیادی داریم. امام معصوم میگه اگه میتونی زنت هیچ مرد غریبه ای رو نشناسه. حالا حکم طلاق اسلام به دست مرد داده، چون مرد مثل زن زواق نیست، تنوع طلب نیست. و الان میبینیم نتیجه شو. قدیم که میگیم 30 پیش تو شهر ما چند تا زن مطلقه بود؟ شاید انگوش شمار بودن. ولی الان دست زن باز شده به خاطر اون چیزایی که صادر شده برای خانوما. ببینید یه سری بزنید به این دفترهای ازدواج و طلاق، آمار بگیرید، ببینید چقدر طلاق صادر میشه و چقدرش از طرف خانوم ها. تفاهم نداریم با هم. تفاهم نداریم یعنی چی هستن؟ تفاهم نداریم با هم. تصاوی که میگیم برابر نیستن به خاطر اینی که روحشون روانشون اینها قوانینی که در اسلام گذاشته اون خالق این عالم گذاشته او خیلی بهتر از من و هر فیلسوف دیگه ای میدونه که زن چیه و مرد چیه و چرا طلاق رو باید به دست مرد بده و چرا مرد باید محور باشه تو خونه، چرا زن باید تحت فرمان مرد باشه. حالا نمیخوایم احکام و روایاتی که در این زمینه هست بیاریم باز کنیم، فقط بخواستیم یه مقدار همین گوشزدی کرده باشیم بهتون. نگی به همسرم اعتماد دارم. تمام زنهایی که به شوهرشون خیانت کردن شوهراشون اعتماد داشتن بهشون، تمام زنهایی که به شوهراشون خیانت کردن کسانی بودن که شوهراشون بهشون اعتماد داشتن. باید قوامون علی النساء باشی، بالا سر زن و بچه باشی، کجا میره کجا میاد با کی ارتباط داره با کی ارتباط نداره. خب نفس باید پیرو و عقل باشه، دنبال رو به عقل باشه. لذا کراهت داره مرد پشت سر زن راه بره، زن باید پشت سر مرد راه بره، چون نفس باید دنبال عقل بره نه عقل دنبال نفس. لذا دختران شعیب که حضرت موسی براشون آب داد گوسفنداشون رو سقایت کرد، وقتی که آمدن دنبال حضرت موسی تمشی علی استحیا، میگه از روی حیا راه میرفت که داره درس میده به ما، میگه دختر باید با حیا راه بره، سرش پایین باشه، نخنده حرف نزنه. آمد دنبال حضرت موسی گفت بریم پیش پدرم، پدرم کارت داره. حضرت موسی گفت تو پشت سر من راه بیا، هر جای خواستیم بپیچیم سنگی بنداد، سمت راست میخواییم بریم سنگ بنداد سمت راست، من میرم راه، تو پشت سر من راه بیا. زن باید مطیع مرد باشه. حالا یه بحثی هست که اگر زنی مطیع مرد باشه در آخرت مقامی پیدا میکنه که مرد میشه قبله مرد، همینجوری که تو همین دنیا هم همین اتفاق میفته. عرفا میگن زن مظهر اسم الباطنه و مرد مظهر اسم الظاهر. خب حالا بحثش زیاده، بخوایم باز کنیم نمیخوایم خیلی تفصیل بدیم. لذا در چون مرد مظهر اسم از ظاهره، تو این عالم حکومت با مرده چون ظاهره، و در آخرت حکومت با زنه چون مظهر اسم الباطنه. و تو همین دنیا هم هست، در ظاهر مرد حکومت میکنه تو خونه، چی باید بخریم چی نخریم کجا بریم کجا نریم. اما اگر زن مطیع مرد باشه بر قلب مرد حکومت میکنه، و تنها راهی که زن میتونه به باطن مرد حکومت کنه اطاعتشه. زنی که مطیع شوهر باشه مرد در باطن مطیع او میشه، مرد مطیع زن میشه در باطن ها، قلبش در گرو او میشه. به باطن مرد حکومت. لذا میبینی مرد به خاطر زن و بچهش خودشو به کشتن میده، چون داره به قلب این حکومت میکنه، برای حفظ جان همسرش خودشو به کشتن میده، خودشو فدا میکنه، چون داره به قلب این حکومت میکنه. البته اگر زن مطیع باشه، اگر زن بله قربانگو باشه، چشم بگه، مرد از پا در میاد. یه افسانه ای برای ما یه بار تعریف شد، من این افسانه رو جایی ندیدم، توی حالی بودم برام تعریف شد این افسانه، اینو میگم و حالا بقیه بحث میمونه برای جلسه آینده که بعد از محرم میشه دیگه انشاءالله، چون ایام محرم که شنبه شب شروع بشه دیگه هیشبا هیئت هست تا بعد از عاشورا که بعد از تمام دو هفته دیگه میشه جلسات. یه روز یه پهلوانی وارد یه شهری میشه، شهر در امن و امان و آسایش، پهلوان میاد و رجز میخونه، مبارز میطلبه. هر پهلوانی که میاد با این مبارزه کنه در اول ضربه نقش زمین میشه، بزرگترین پهلوانای شهر رو میارن، باز با اولین ضربه نقش زمین میشه و این ادعای حکومت میکنه تو این شهر، میگه من حاکم این شهرم. اینا هم یه شهری بودن که خیلی دوست داشتن خودشونو، پادشاهشونو، حاکمشونو دوست داشتن و نمیخواستن که این حاکم بشه، ولی هر کس که میرفت به مبارزه با این میخورد زمین، نمیتونه در پس این بر بیاد. آخر رفتن پیش یک پیر فرزانه‌ای، به این گفتن که چنین اتفاقی افتاده تو شهر ما، ما چجوری میتونیم این از پادر بیاریم؟ گفت این یک بازوبندی داره، یه عوضه‌ای داره، یک سحری همراه خودش داره که هر کسی که در مقابل این قرار میگیره و میخواد ضربه به این وارد کنه، به خاطر اون تلسمی که همراه اینه، ضربه و نیروی اون شخص برمیگرده به خودش، یعنی به جای اینکه اونو هول بده، اون نیرویی که این وارد میکنه به خودش برمیگرده. لذا هر کی در مقابل این هر کی زورش بیشتر باشه محکمتر زمین میخوره و راه شکست این پهلوان اینه که شما به این پهلوان ضربه وارد نکنید، در مقابل او هیچ عکس العملی انجام ندید، در این صورت میتونید پهلوان رو بزنید زمین، چون این از نیروی شما استفاده میکنه و شما رو زمین میزنه، شما اگه نیرو وارد نکنید او خودش میخوره زمین. یه شخصی رو انتخاب کردن، بهش گفتن، به پهلوان گفتن یه مبارزی پیدا شده با تو به جنگه، آمدن به جنگن، این در مقابل این که قرار گرفت دستا رو گذاشتن رو شونه هم دیگه، این شخص هیچ نیروی وارد نکرد، یه موقع دیدیم پهلوان نقش زمین شد، به زانو در آمد، همه هورا کشیدن و این شخص قره شد به خودش، گفت عجب پهلوان پخمه‌ایه. پهلوان گفت دوباره کشتی میگیریم، دوباره آمدن کشتی بگیرن، این شخص فکر کرد خیلی قویه خودش، تا آمد دوباره نیرو وارد کنه پرت شد، اگر این دفعه دوم خورد زمین، بهش گفتن که نه، تو به این نیرو وارد نکن، دفعه سوم دوباره مبارزه شد، این نیروی وارد نکرد و دید این پهلوان به زانو در آمد. حالا این افسانه چیه؟ این افسانه، افسانه زن و مرده، این پهلوان مرده و اون شهر نماد زنه. مرد میخواد این شهر رو تصرف کنه، بگیره، اما زن میگه نه، من باید بگم، من باید اینجوری کنم، خواهر من، مادر من، زنها اینجوری هم دیگه. مرد هم در مقابل زن تسلیم نمیشه که، لذا دائما در جنگه، دائما در جنگن. و زن فوش میده، مردم فوش میده، خب مرد نیروش قوی تر زن دیگه. اما اون پیر فرزانه به زن یاد میده که اگر تو مرد رو میخوای زمین بزنی، در مقابلش اطاعت کن، هر چی شوهرت میگه بگو چشم. در این صورت شوهرت به زانو در میاد، واقعا مرد به زانو در میاد در مقابل تسلیم زن. زن فقط از راه تسلیم میتونه شوهرش رو زمین بزنه، ولا هرچی نیرو وارد کنه مرد از او متنفر میشه و دورتر میشه از او، مرد از او دورتر میشه. اما اگر اطاعت کنه از شوهرش، این چیزی که به تجربه اثبات شده، اگر مرد هر چی میگه زن بگه چشم، جوری میشه که مرد منتظر ببینه زن چی میخواد ازش که با دل و جان انجام بده، یعنی میخوره زمین در مقابل زن. اونطور اکثر خانوم ها نفس امارشون اونقدر قویه که چنین کاری نمی کنن. حالا بحثی بود که اصلا از برکت آیه قوامون الرجال و قوامون علی النساء پیش آمد، بحث در مورد اختلافات زن و مرد و روانشناسی زن و مرد، خیلی بحثایی داریم که حالا بلکه تو همین نکته بتونیم خیلی از نکات روانشناسی رو پیاده کنیم که زندگی زناشویی چجوری بهتر بشه، چجوری مثبت بشه انشاءالله. خب یه انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.